مسئولیت بکنن که جان دیگرانی رو به خطر نندازن. خیلی خوب. اما شما به عنوان عکاس توی خونه چی کار میکردین؟ یعنی حالا یه هنرمند عکاس.
ما در طول سالهای قبل از کرونا اونقدر متریالی گرفتیم که به
مواد خام داشت
فکرشو و اصلا وقتشو پیدا نکرده بودیم که اینا رو یه بازبینی بکنیم.
درست.
و من واقعا دارم یه آرشیو 50 ساله عکاسی و یه 40 ساله فیلم مستندم رو یک جورایی دارم از یک جاهای شروع میکنم به دیدن و برای همین من با تمام تلخی هایی که کرونا داره یک جوری احساس و خوشحالی دارم که این وقت رو به من داد که بشینم سر این آرشیو یه نگاهی بهش بکنم. و کم و بیشم بالاخره از این پنجره رو به شهر تصاویر رو از آسمان ابری گرفته تا برفی و بارانی و مه گرفته بعضی وقتا عکاسی میکنم.
به به، چقدر خوب. به قول معروف الان روزگار اندیشیدن، ساعت تأمل، و همه ما به نوعی نیاز به این تأمل و بازنگری داشتیم. یعنی یه مقداری به خودمون برگردیم، کارایی که کردیم، کارایی که نکردیم، کارایی که نیمه کاره رها کردیم، الان فرصتی است برای این کار. اما استاد صمدیان، وقتی مثلا درباره یک رمان حرف میزنیم، یک نویسنده یک اثری خلق میکنه، درباره یک فیلم حرف میزنیم، ما اینجا میشینیم میگیم خب بیاین براتون تعریف بکنم، بعد میتونیم واقعا یه فیلم رو برای مردم تعریف بکنیم، یک رمان رو تعریف بکنیم، یک نمایشنامه رو تعریف بکنیم، اما در مورد عکس واقعا چه جوری میشه اون احساس رو منتقل کرد به کسی که خود عکس رو نمیبینه؟
بله، عکس من یک تئوری شخصی سالها پیش در مجله تصویر که ما الان
بله
27 سال منتشر میکنیم،
بله،
در یکی از سرمقاله‌هاش نوشته بودن که در آغاز عکس بود، به جای اون جمله معروف توراتی که در آغاز کلمه بود. فکر من اینه که اولین کاری که انسان اولیه کرد، چون زبانی در کار نبود، حروفی و کلمه‌ای و اشاره‌ای به صورت عمومی در کار نبود، اولین کاری که کرد بالاجبار اون چیزی رو که میدید از طریق شبکیه در ذهن خودش این رو منعکس کرد و در تاریخخانه ذهنش، چون امکان ظهور و چاپش رو نداشت، هجوم آورد به طرف غار و هر اون چی که دیده بود رو خواست با اولین اطرافیانش تقسیم بکنه و شروع کرد به نقش و نگار روی غار کشیدن. پس از نظر کسی مثل من و با این فکری که به ذهنم رسیده که واقعا اولین کار انسان میتونست عکاسی باشه، الانم عکاسی هنوز درگیرترین هنر همه انسانهای جهانه و یک جوری هنر تحمیلیه به نظر من قرن الان، چون تو هر خونه شما چه بخواین چه نخواین، اگر مجسمه ساز ندارین، اگر نویسنده ندارین و نقاش، ولی عکاس 3-4 نفر با موبایلاشون دارن عکس میگیرن. حالا من اینها رو بیشتر عکس بردار یک جوری میدونم تا عکاس، برای همین من میگم با انقلاب دیجیتال تعداد عکس بردارها هی بیشتر میشه و تعداد عکاس ها هی کم میشه. این به معنی نیست که ما منکر بشیم قدرتی که دیجیتال و عکاسی موبایلی داره. تو دل همین ها ما مثلا در جشن تصویر سال که امسال 17 دورش رو داشتیم، کسایی با موبایل عکس هایی رو گرفتن که خارق العاده است و غیر قابل حتی دسترسی بهش بود با دوربین های دوران آنالوگ. برای همین هم غنیمتی این دورانی که ما توش هستیم و این موبایلی ها و همین که یک جوری شیطنت هایی میشه در فضای مجازی که اگر اونو کنترل بشه و بیشتر به سوی یک دستیابی تجربی از هنر عکاسی آدم برسه، به نظرم میاد که شانس بزرگی بشر آورده و این نگاه عکاسانه به زندگی و دقت های لازم به تمام ضرایب زندگی چیزی که برای همه به نظر من الان قابل
دسترس. دقیقاً. آقای صمدیان، من یه پرسش خیلی کوتاه، حالا چون کنجکاوی خودم هم هست، شما فرمودین منزل هستین بیشتر، اما یکی از مسائلی که الان در جهان هم مطرحه، ما هم پیشتر در مورد صحبت کردیم مختصری، مسئله مستندسازی روزگار بحران و بیماری فراگیره. یعنی الان من دیدم که یونسکو هم به نقش مثبت کرونا در دنیای امروز اشاره کرده و کمیته‌های مختلفش رو در واقع تشویق کرده که از این فرصت برای ثبت وقایع استفاده بکنن، برای مستندسازی استفاده بکنن، برای اینکه اسنادی در واقع بی دروغ تهیه بشه برای دست کم نسل‌های آینده که از اینها بهره ببرن و تجربه زندگی آینده باشه. طبیعتاً عکس هم در این زمینه نقش داره، فیلمسازان مستند هم نقش دارن، خود شما هم که آشنایی با مستندسازی دارید و در این زمینه پرسابقه هستین، یه مقداری در این باره هم صحبت بفرمایید. این که اصلا امکان مستندسازی الان در کشور ما در روزگار بحران
ببینید، طبیعتاً اتفاقاً بیشترین امکان مستندسازی در طی تمام ادوار گذشته تا الان به نظر من همین روزهاست، با تمام این امکاناتی که موبایل و عکاسی موبایل به ما میده. شما باورتون نمیشه که الان در طی یک ساعت دو ساعتی که از گذر زمان میگذره به اندازه کل مثلا دوران عکاسی شده در قرن 19 هم عکس گرفته میشه. در یک ساعت میلیاردها فریم عکس گرفته میشه و طبیعتا در فضای کرونایی از داخل خونه ها گرفته تا عکاسایی که اسایمنت دارن از آژانس‌های مختلف در خیابان‌های خلوت، در متروها، در فضاهای بیمارستانی، در حتی قبرستان‌های ویژه تدفین کرونایی ها، اینا من کاراشون دیدن که دارن کار میکنن و طبیعتاً بجز اون فضای خوفناک کشتار جمعی کرونا، از فضای فرهنگی و اجتماعی این روزها هم کلی عکس گرفته شده و من مطمئنم که سالی که یعنی بعد از کرونا بخواد نمایشگاه برگزار بشه تصاویر خارق‌العاده‌ای خواهیم داشت و حتی فیلم‌های مستندی و حتی داستانی خاصی از دل این رابطه‌های بلاجبار در کنار هم بودن یا بلاجبار دور بودن از حتی مراسم تدفین پدر یا مادر یا دختر، اینا چیزایی که اگر بشر بتونه به درستی استفاده کنه حتی تلخی ها میتونه راهگشای خیلی از تجربه های نکرده بشر باشه.
خیلی متشکرم از اینکه صدای شما رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم، آرزوی سلامت و بهروزی براتون دارم و درخشش و انشالله آثار شما.
درخشش ما واقعا ارزش یک لحظه سلامتی جمعی جهان رو نداره. درسته. در اونی که ما بتونیم تحمل کنیم، صبر داشته باشیم و از این مرحله گذر کنیم عزیز دل.
انشالله. خیلی متشکرم، درود بر شما. خیلی ممنونم، درود بر شما. خداحافظ.
خداحافظ شما جان شرف.
خب دوست عزیزم، همکافه ما قنبرعلی رستگار از البرز برای ما پیامک فرستادن، سلام کردن، سلام بر شما، گفتن جناب آقای شهرزاد تمایل دارم تعداد 50 جلد کتاب تاریخی اهدا کنم، خواهشمند است موجبات اهدا فراهم بشود در اسرع وقت اینا رو تقدیم بکنم. خیلی ممنونم. ما یک طرحی داشتیم در رادیو ایران که به سرانجام رسید، خوشبختانه 40 کتابخانه، 40 روستا و در اون دوره خیلی از مردم همکاری و همدلی کردن، کتاب ارسال کردن و از رهگذر خانه کتاب در واقع این کتاب ها عمدتاً دریافت میشد. هنوز هم رادیو ایران با خانه کتاب این همکاری رو داره و شما میتونید اگر براتون زحمتی نیست به خیابان شهید مطهری، خیابان جم، کوچه کیهان، خانه کتاب، اونجا یه دفتری داره مخصوص تحویل گرفتن هدایای شماست. اگه براتون مقدور بود زحمت بکشین کتابای اهدایی رو اونجا بفرستین، اگر نه بازم پیامک بفرستین که ما یک راه دیگری رو انشالله پیدا بکنیم. دوست عزیزم نادر بهمنی، خیلی متشکرم از ملایر و دوستان عزیز که پرسیده بودن در کجا، در فیلیمو، در نماوا، در این در واقع وبگاه‌های پخش فیلم. شما امشب ساعت 8 میتونید فیلم ابراهیم حاتمی کیا رو ببینید. اون کنسرت آندرا بوچلی هم در یوتیوب البته پخش میشه، منتها اون فیلتر حالا باید یه راهی دوستان شاید براش پیدا بکنن که علاقمندان به موسیقی بتونن بهره ببرن. اما دوستانی که در مورد مسابقه یا فراخوان داستانک های کرونایی پرسیده بودن، شما همچنان میتونید داستانک های کرونایی خودتون رو با صدای خودتون برای ما بفرستین از رهگذر اینستاگرام کافه هنر، خط فاصله پایین 90 میتونین تماس برقرار بکنین، صدای شما رو پخش بکنیم، داستانهایی که در این روزهای قرنطینگی نوشتید. سپاسگزارم. زهرا صالحی تهیه کننده خوب برنامه کافه هنر که امروز اولین روزی است که آمدن، و پرهام تجدد صدا بردار خوب ما، خانم خیرخواه هم که همکار عزیز ما هستن. خیلی متشکرم از همه شما که صدای ما رو شنیدی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و محبوبه روزبهانی صدا بردار، این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در برنامه امروز درباره جنگل‌های هیرکانی با شما صحبت می‌کنیم. جنگل‌های هیرکانی بازمانده دوره سوم زمین‌شناسی و غنی از نظر گونه‌های بومی و باستانیه، در حالی که در بیشتر نقاط اروپا و سیبری این جنگل‌ها قادر به بقا در مقابل سرما نبودند، به دلیل اقلیم متعادل‌تر حاشیه دریای خزر، جنگل هیرکانی در این منطقه به حیات خود ادامه داد و برخی گونه‌ها به تدریج بومی این جنگل‌ها شدند. در حال حاضر 150 گونه بومی درختی و بوته‌ای در جنگل هیرکانی وجود داره که شمشاد و انجیلی از این جمله‌اند. به تازگی هم جنگل‌های هیرکانی کشورمون پس از بیابان لوت به عنوان دومین اثر میراث طبیعی کشورمون ثبت جهانی شدند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت جنگل‌های هیرکانی با یکی از کارشناسان همراه خواهیم شد. پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس حوزه جنگل و استاد دانشگاه جناب آقای دکتر هادی کیا دلیری. سلام بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر کیا دلیری، از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی صحبت میکنید. قبل از هر چیزی حدود و ثغور این جنگل‌ها رو به ما معرفی کنید و بگید که کدوم بخش‌های کشور رو شامل میشه.
جنگل هیرکانی در جنوب در واقع دریای خزر از آستارا تا گلیداغی در واقع کشیده شده استان گرگان و سطحی در حدود 2 میلیون هکتار در واقع شامل میشه. حالا این مقدار در واقع کم کم و زیاد هست به دلیل آمارهای متفاوتی که وجود داره، ولی اون چیزی که حالا سازمان‌های متولی و اصلی بیان میکنن همین حدود 2 میلیون هکتار هست که از جنگل‌های باقی مانده دوران میشه به نوعی میشه باستان و جنگل‌های باستانی محسوب میشن.
بله.
و حائز اهمیت هستن.
آقای دکتر، از گذشته و از دیرباز مساحت این جنگل ها همین مقدار بوده یا طی دهه های گذشته کم و کمتر شده؟
مطمئنن خیلی بیشتر از این مسئله بوده، هرچند که میگم آمارها آمارهای متقن و درستی نیست. حتی همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم دو تا سازمان متولی که زیر مجموعه یک وزارتخانه هستن آمارشون متفاوته در این راستا، ولی قطعا میزان سطح بیشتر بوده و همخور جمعیت رشد کرده، تجاوزات زیاد شده، دستکاری ها زیاد شده، شهرک ساز زیاد شده، تغییر کاربری داشتیم در این جنگل ها و اگر به لحاظ بصری هم شما توجه بکنید یا نظارتی میکنید مانیتور بکنید از گذشته متوجه میشید که چقدر این سطح کاهش پیدا کرده و شکسته. یک بخش همین سطح به لحاظ کمی است و و یک بخش دیگه همین سطحی هم که باقی مانده و همین باریکه هم که تهماندهش باقی مانده از درون در واقع تهی شده، یعنی دستبرد زده شده، خالی شده، درختاش قطع شدن، حیواناتشون در واقع از بین رفتن. حالا اینها هم بحث بهره برداری هایی بود که اتفاق افتاد به انهای مختلف، هم در واقع تغییر و تجاوزی بود که آدم ها در واقع به مرور زمان انجام دادن و رشد جمعیت این مسئله رو باعث شده. به هزار دلیل دیگه که میشه اونها رو بیان کرد.
آقای دکتر، یکی از مهمترین موضوعاتی که طی سال گذشته اعلام شد این بودش که سالانه حداقل 25000 هکتار از جنگل‌های هیرکانی از بین میرن و این واقعا فکر می‌کنم خبر خیلی بدیه. اگر که این وضعیت ادامه داشته باشه، فکر می‌کنید که تا چند سال آینده چیزی از جنگل‌های هیرکانی باقی بمونه،؟
ببینید، من خودم پیش‌بینی‌هام در قبلم عرض کردم که ما تا 30 سال آینده جنگل شما رو از دست خواهیم داد قطعاً، و اگه ما یه قیاسی در واقع داریم بین جنگل های شمال کشور و جنگل های زاگرس، ما در زاگرس الان در مرزی هستیم که در واقع فرو پاشیده جنگل هامون تو زاگرس، یعنی شما مرگ و میر دست جمعی رو دارید تو سطح های بسیار زیاد که الان ما 2 میلیون هکتار رو به خاطر انواع مختلف بیماری داریم از دست میدیم. نشانه هایی که ما ردیابی میکردیم، میبینیم عواملی که در 30 سال قبل در اون جنگل ها وجود داشته و اونجا رو تخریب کرده، الان اونها رو در جنگل شمال داریم میبینیم. شروع مرگ و میر دست جمعی جنگل شمال رو داشتیم و شاهد بودیم. از 5 سال 6 سال قبل مثلا ما 40 میلیون درخت شمشاد رو از دست دادیم یا گونه های متعدد دیگه ای رو از دست دادیم. این در کنار عوارض طبیعی از این قبیل، آشفتگی که وجود داشته. از اون طرف هم ما بهره برداری های تجاری خیلی سنگینی انجام دادیم در داخل این جنگل ها که علاوه بر درخت غول‌پیکر و تمام این پناهگاه و زیستگاه رو تخریب کردیم، حیات وحشش هم نابود کردیم، یعنی تمام عناصر رو دستخوش تغییرات کردیم. آتش سوزی ها الگوهاش عوض شده، یعنی در زمانی که نباید آتش سوزی داشته باشیم الان شاهد آتش سوزی ها هستیم. همه این تغییرات در الگوهای آب و هوایی، در الگوهای آشفتگی هایی در طبیعت داریم که نتیجه در نهایت نتیجه فعالیت های انسانی و دستخوردهای انسانی که در سطح کلان و در سطح منطقه هست، منتج به این شده که این جنگل ها رو ما اگر قطعا همین روند رو ادامه بدیم مطمئنا از دست خواهیم داد. و خوشبختانه به همین دلایل بود که تصمیم گرفته شد که حداقل بهره برداری که دولت ها میکرد، دولت انجام میداد، جلوش رو بگیره و حداقل درخت رو قطع نکنن که گام اوله، ولی این هنوز تمام نشده. یعنی ما نیاز داریم کارهای بعدی و ترمیمی دیگر رو انجام بدیم، بودجه کارشناس اعتبارات زیادی رو تزریق بکنیم که این رو دوباره سالمش بکنیم، یعنی برگردونیم اون روال قبلش که به هر حال این کار پر زحمتی است و نیاز به مدیریت بسیار قوی است.
آقای کیادلیری، در واقع شما معتقدین که طرح تنفس جنگل ها میتونه یکی از راه‌های نجات جنگل های هیرکانی باشه؟
اصلا شک نداشته باشید، چون حالا هر واژه‌ای واسش به کار ببرن، بگن تنفس، استراحت، هر چیزی، در واقع به لحاظ علمی یعنی اینکه ما تغییر نگرش داشته باشیم به این اکوسیستم ها. تا الان اگر اینو به عنوان بنگاه چوب میدونستیم و هر جوری بود درخت رو قطع می‌کردیم بدیم کارخونه ها به عنوان یک بنگاه چوب، گفتیم نه این اشتباه است. باید شما اکوسیستمی نگاه کنید، باید تمام عناصرش رو نگاه کنید. جنگل این نیست که شما فقط برید چوب تولید کنید به یک کارخونه هایی رو که اونا هم تولید داشته باشن، این نیست. این کارکردهای متعدد داره، فرآیندهای مهم اکولوژیکی داره که اگه دقت نکنی توش و دستکاری کنی میتونی همه رو به هم بزنی. و این تنفس در واقع یه ترمزی بود که خب ما وایسیم تخریب رو تا اینجا نگه داریم، ولی تخریب انواع مختلف داره که برای برطرف کردن همشون شما نیاز دارید برنامه بدید، نیاز به بودجه دارید، نیاز به حمایت دارید.
آقای دکتر، از بین تهدیداتی که متوجه جنگل‌های هیرکانی بوده در دهه‌های گذشته در حال حاضر، خود شما به عنوان یک کارشناس و دلسوز در این حوزه کدوم یک رو مهمتر در بخش تخریب می‌دونید که بابت این قضیه ما اقداماتی انجام دادیم یا پیشگیری‌هایی کردیم یا داریم یک درمان و مسکنی رو اعمال می‌کنیم؟
یکیش همین بهره‌برداری‌های چوب بوده از جنگل‌ها که ما بیش از ظرفیت حتی چندین برابر استاندارد از این جنگل ها برداشت کردیم، درخت ها رو قطع کردیم، درخت ها رو کهنسال ها رو بردیم. یکیش این بوده، یکیش تخریب کاربری این اراضی بوده، ویلاسازی ها بوده. ببینید اینا فقط و فقط هم تخریب اون عرصه و طبیعت نیست، اینا به دنبال خودش یک نوع تخریب فرهنگی داره که این تخریب فرهنگی خودش بعد فاجعه آفرین خواهد بود.
آیا اهرام اجرایی بوده برای مقابله با اون تا امروز؟
100%. ببین ما قوانین داریم، ما براش قانون داریم، ولی ما همیشه روی قوانینی که شما اونو بستین یا در مقابل بعضی از فشارها کوتاه اومدیم.
آقای دکتر کیادلیری، فکر میکنید که آیا میتونیم یک زمان مشخصی رو اعلام بکنیم که حداقل بخشی از جنگل‌های هیرکانی احیا بشه، یا اصلا احیا شدن یک تفکر خوشبینانه است؟
الان میشه، ولی اگه به حالت زاگرس برسه باید ده ها هزار برابر بیشتر از این خرج بکنه.
انشالله که نرسه آقای دکتر کیادلیلی.
امیدوارم ببینید،
با مراقبت ما،
با مراقبت ما، امیدوارم که تجربه ارومیه رو تو این جنگل ها تجربه نکنید.
به امید خدا انشالله. خیلی متشکریم.
بگم اینی که ما مردم هم باید مسئولیت پذیر باشیم.
بله.
وقتی مسئولیت پذیر باشیم اون وقت میتونیم مطالبه گرم باشیم، اون وقت میتونیم از دولت مردم هم بخوایم. در واقع تا مسئولیت نپذیریم حق مطالبه گری هم نداریم،
نخواهیم داشت. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم. خدا
نگهدار. باز هم برمیگردم به جمله پایانی صحبت‌های آقای دکتر کیادلیری که تا ما مردم مسئولیت پذیر نباشیم نمیتونیم مطالبه گر باشیم. خانم خانی، فصل بهار رو به سرعت پشت سر خواهیم گذاشت، تابستان خواهد آمد، با افزایش دمای هوا نگرانی ما برای آتش گرفتن جنگل ها باز دوباره افزون میشه. همه اینها با مراقبت هایی که من و شما میتونیم از عرصه‌های جنگلی داشته باشیم میتونه اتفاق نیفته و میتونه پیشگیری بشه. به این امید سیاره آبی رو تقدیمتون میکنیم.
بله خانم سفری، امید بسیار خوبیه، اگرچه متاسفانه خبر بد اینه که طی 40 سال گذشته ما شاهد کاهش 50% حجم جنگل‌های هیرکانی بودیم و از 3,600,000 هکتار مساحت جنگل‌های شمال کشور تنها 1,800,000 هکتار باقی مونده که 90% هم از حالت پایدار خارج شده و اگر فکری نکنیم 100% جنگل‌های شمال کشور رو از دست میدیم.
با وجود این آمارها مسئولیتمون خطیر و سنگین‌تر خواهد شد. بیشتر مراقب جنگل‌ها، به ویژه جنگل‌های هیرکانی باشیم. برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. تغییر اقلیم موجب خشکی رودخانه ها میشه. مطالعات نشون داده که افزایش دما در اثر تغییرات آب و هوایی موجب شده تا طوفان‌های شدیدتر در شهرها منجر به جاری شدن سیلاب‌های بزرگ و در نتیجه خشکیدن زمین‌های زراعی روستاها بشه. محققان دانشگاهی در استرالیا دریافتند در حالی که هوای داغ‌تر باعث شده تا طوفان‌های سنگین‌تر منجر به جاری شدن سیل در مناطق شهری مملو از ساختمان بشه، در مقابل باعث کاهش رطوبت خاک هم نیز شده که در نتیجه به سرعت هر گونه آب اضافی جذب شده و جریان آب رودخانه‌های روستایی کاهش پیدا می‌کنه. آجرهای خورشیدی انرژی خانه ها را تأمین می کنند. خانه های آینده رو می شه از بلوک هایی ساخت که نور خورشید رو به انرژی قابل استفاده تبدیل می کنند. محققان مشغول ساخت فناوری جدیدی هستند که به ساختمان ها کمک می کنه انرژی مورد نیاز خودشون رو تولید و مصرف کنند. این بلوک ها یا مربع های خورشیدی طوری طراحی شدند که به طور نامحسوس کنار یکدیگر قرار می گیرند و و میشه با اونها یک ساختمان کامل ساخت و از اون برای نوسازی بخشی از املاک قدیمی هم استفاده کرد.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 30900 ارسال کردید. آقای علی از ایلام گفتند چرا دولت مدارس، مساجد و سازمانهای اداری رو موظف به استفاده از پنل‌های خورشیدی نمی‌کنه؟ لطفاً در این باره صحبت کنید و برنامه بسازید. ما در این برنامه درباره پنل‌های خورشیدی، انرژی‌های پاک و انرژی‌هایی که آسیب کمتری به محیط زیست می‌رسونند صحبت کردیم. نظر کارشناسان رو خواستیم. دوست عزیز، متشکرم از اینکه این پیشنهاد رو مطرح کردید و دغدغه دارید. برخی از کارشناسان معتقد هستند که شاید مقرون به صرف نبودن این انرژی ها باعث شده که استقبال کمتر بشه، اما این باعث نمیشه که ما نظر شما رو در برنامه مطرح نکنیم و به گوش مسئولان نرسونیم. پیامک دیگه ای بخونم که دوستی گفتند از بیرجند پیامک میدم بهتون. پادگان قدیمی اینجا داخل شهر وجود داره که درختان کاج رو در واقع قطع کردن و برخیاشون رو آب ندادن تا خشک بشن که از این طریق بتونن اونها رو قطع کنن. گفتند من خودم به تنهایی یک درخت گز رو اصلاح کردم و اینجا ازش مراقبت کردم، اما کمک من تنها اثر بخش نیست. کاملا درست دوست عزیز، شاید ما به تنهایی نتونیم همه عرصه‌های طبیعی رو نجات بدیم و مراقبشون باشیم، اما فراموش نکنیم که تک تک ما میتونیم با انجام وظیفه از این عرصه‌ها مراقبت کنیم. 30900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه‌های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. تأثیر تغییرات اقلیمی در آلودگی هوا. اگر از آلودگی هوا هم چشم پوشی کنیم، خشکسالی و کم آبی، از بین رفتن تدریجی تالاب‌های ایران از دیگر مشکلات زیست محیطی کشورمون محسوب میشن. شاید مهمترین اثر آلودگی هوا اینه که انواع آلاینده‌ها در چرخه طبیعی خود از راه تنفس، تغذیه مواد غذایی به خود ساکنان شهر برمیگرده. آلاینده‌های تولیدی از منابع سوخت‌های سنگواره‌ای در ایجاد و افزایش آمار انواع بیماری‌های پوستی و تنفسی تأثیرگذارند. با حفظ درختان و پوشش گیاهی به حل بحران آب کمک کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو ایران، همراه ما باشید.
سمت چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه با تمش، آلیسه